سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 54 دنتکسته. دنتکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما سعی میکنیم با همدیگه مقاله بخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یک مقاله ای از دکتر دیوید آلمان راجع به اصول دندان پزشکی بیومیمتیک رو با هم دیگه شروع کردیم. قسمت های زیادیش رو مرور کردیم. ما بقیه رو توی این قسمت با هم دیگه میخونیم. با من همراه باشید.
شالون شال سرخ تو موج موج موی تو نرمترین حادثه چه زیباست دور روی تو آفرین به آخرین شاهکار روی تو توی اوج سادگی چه زیباست اندوه تو در پیش تو چه بد زخمیه که فردا کیست هم آغوش تو که این لعنتی این قرص های افسردگی رنگ به رنگ دوز به دوز به باد
داشتیم در مورد پروتکل ها صحبت میکردیم، پروتکل هایی که کاهش دهنده استرس هستن. راجع به فایبر ها صحبت کردیم توی پادکست قبلی. پروتکل بعدی میشه تکنیک های پلیمریزه کردن. بعد از تکنیک هایی استفاده بکنیم که پالس اکتیویشن داشته باشه یا اسلو استارت باشه. فکر میکنم منظورش مدای مختلف دستگاه لایت کیوره که مثلا هم حالتی داره که چشمک زنه یا حالتی هم داره که از اول با شدت نور رو نمیده و اسلو استارت هستش. فکر میکنم منظورش اینه. و مسئله بعدی اینه که کامپوزیت هایی برای جایگزینی دنتین استفاده بکنیم که شرینکیجشون کمتر از 3% باشه و مدولوس آف الاسیسیتیشون بین 12 تا 20 گیگاپاسکال باشه. مسئله بعدی که ذکر کرده اینه که وقتی که داریم پالچمبر دندونهایی رو بازسازی میکنیم که نان وایتال هستن از کامپوزیت های دوال کیور استفاده بکنیم و برای 5 اول اینا رو کیور نکنیم، بذاریم توی این 5 اول فاز شیمیاییشون فعال باشه. نوشته حجم کامپوزیت های دوال کیور مهم نیست به خاطر اینکه اول داریم فاز کمیکالی رو فعال میکنیم و این فاز کمیکالی هم خیلی آروم شروع میشه، معمولا 4 تا 5 طول میکشه و این پلیمریزاسیون آهسته به این سیستم باندینگ به دنتینمون اجازه میده که یک لایه هیبرید خیلی قوی درست بکنه. پروتکل بعدی اینه که تمام کرک های دنتین رو به شکل کامل تو محدوده 2 میلیمتری از دنتین و انامل جانکشن رو ورداریم و حذفشون بکنیم. به این ناحیه میگن پریفرال سیل زون. ما باید همه کرک ها رو در داخل پریفرال سیل زون تا عمق 5 میلیمتری از سطح اوکلوزال و 3 میلیمتری از ناحیه پروگزیمالی دیواره های اکسیال ورداریم. اگر کرکی داخل دنتین باقی بمونه، میکرو موومنت ها موقع فانکشن باعث میشه که این کرک رشد پیدا بکنه. پس کرک ها باید کامل حذف بشن تا جایی که باعث اکسپوز شدن پالپ نشن. مسئله بعدی در مورد ضخامت کاسپ های اونله هست که میگه که باید به 2 میلیمتر محدود بشه. این مسئله باعث میشه که اون نیرویی که به لایه هیبرید وارد میشه از حالت تنسایل به کامپرسیو به اصطلاح تغییر شکل بده و باعث کاهش فتیگ باندمون بشه. پس این مسئله هم اهمیت زیادی داره. مسئله دیگه همینه که نیروهای اوکلوزال رو باید سعی بکنیم که عمودی بکنیم و باعث بشه که نیروهای تنسایل کلن به اون رستوریشن ما کمتر وارد بشه. نیرو باید سعی بشه پس تو تنظیم اوکلوژن به شکل عمودی تنظیم بشه برای بیمار. خب تا اینجا تو پادکست قبلی و توی این پادکست راجع به پروتکل های کاهش استرس گفتم. مسئله بعدی راجع به پروتکل های افزایش استحکام بانده. اگه یادتون باشه قبلا صحبت کرده بودم که پروتکل های بیومیمتیک دو دستن. یه دسته پروتکل هایی که باعث کاهش استرس میشن که اینا رو توضیح دادم کامل. دسته بعدی پروتکل هایی هن که باعث افزایش باند میشن که 8 مورد رو گفته که ما این 8 مورد رو ذکر میکنیم و راجع بهش توضیح میدیم. خب پروتکل اول افزایش استحکام باند اینه که ما بیایم یک ناحیه پریفرال سیل زون بدون پوسیدگی درست بکنیم. یه ناحیه 2-3 میلیمتری باید در اطراف کویتیمون داشته باشیم که پالپ رو هم اکسپوز نکنیم، که این ناحیه گفتم بعد کاملا بدون پوسیدگی باشه. پوسیدگی اگر توی این ناحیه هست باید اکسکویت بشه و عمق اکسکویشنمون هم باید محدود بشه به 5 میلیمتری از سطح کاو سرفیس اوکلوزال، کاو اوکلوزال سرفیس. و اگر از ناحیه پروگزیمال بخوایم در نظر بگیریم باید محدود بشه به عمق 3 میلیمتری، یعنی نزدیکتر از اون به پالپ نمیشیم. یک ناحیه 2-3 میلیمتری به اسم پریفرال سیل زون میخوایم که کاملا بدون پوسیدگی و در اطراف حفره باشه. مسئله بعدی که باعث افزایش استحکام باند میشه، پروتکل بعدی استفاده از سندبلاس برای ایر ابریژنه. اگر سطوح رو ما بیایم سندبلاس بکنیم این مسئله باعث میشه که افزایش استحکام باند داشته باشیم. هم دنتین رو اگر بیایم سندبلاس بکنیم باعث افزایش استحکام باند میشیم، هم به دنتین برای پوسیدگی، هم دنتین نرمال، و هم اینکه اگر مثلا بایو بیس درست کردیم که حالا توضیح میدم بایو بیس چیه، بعد بخوایم بهش سمان کنیم، باند بکنیم به اصطلاح آنلهمونو، اون سطح رو اگر ایر ابریژن انجام بدیم و سند بلاس بکنیم باعث افزایش استحکام باند میشیم. پروتکل بعدی که باعث افزایش استحکام باند میشه، روش هایی که ما بیاییم توسط اون MMP ها رو خونسا بکنیم، غیر فعالشون بکنیم. حالا MMP چیه؟ خیلی خلاصه بخوام بگم مخفف میتریکس متالوپروتئینازه. یه سری آنزیم های پروتئولیتیک هستن که توسط اودونتوبلاست ها ترشح میشن و اینا بعدن میتونن باعث کاهش استحکام باند بشن. برای همین میان از یک روش های استفاده میکنن و این به اصطلاح MMP ها رو غیر فعال میکنن که باعث میشه که اون 25-30 درصدی که قرار از استحکام باند کم بشه کم نشه به این خاطر. و عرضم به حضورتون که حالا روش هاش چجوریه. روش هاش مثلا استفاده از کلورهگزیدین 2% که این 30 ثانیه توی حفره میذارن که مارکی که معمولا استفاده میشه کانسپسیس اولترادنت، یعنی شما کلورهگزیدین های معمولی رو نمیتونین استفاده بکنین چون اینا ممکنه ذرات باقی مونده داشته باشه و باندتون رو دچار مشکل بکنه. حتی این سری پروتکل داره که حالا بعدن اگر مقالاتی راجع به این مسئله مرور کردیم راجبش صحبت میکنیم. یا مثلا ماده دیگه‌ای که استفاده میکنن بنزال کالیوم کلوراید که زده مارک بیسکو. خب من دیدم روی اسید اچ های بیسکو هم هست BAC نوشته، اونا که روش نوشته BAC این ماده رو داره. و حالا اینکه این چقدر موثره اون چقدر موثره، اینا رو بعد توی مقاله چیزی که اینجا نوشته رو من دارم میخونم. و یا از دنتینگ باندینگ سیستم هایی استفاده کرد که MDPB مونومر داشته باشن، مثل دنتینگ باندینگ سیستم SE پروتکت کورارای. پس اینا روش های مختلفه که MMP ها رو خونسا میکنه و باید توی پروتکل استفاده کرد که باعث افزایش استحکام باند بشه. مسئله بعدی که باعث افزایش استحکام باند میشه، خب خودمونم میدونیم، بعد از سیستم های باندینگی استفاده کرد که گولد استاندارد داشته باشن. اگر از یک سیستم باندینگ گولد استاندارد استفاده بکنین، نوشته که میتونین به استحکام باند میکروتنسال 25 تا 35 مگاپاسکال روی انامل و 40 تا 60 مگاپاسکال روی یک دنتین مسطح، یعنی اون روی دنتین مسطح شما باند بیشتری میتونی بگیری از انامل. انامل رو گفته 25 تا 35 مگاپاسکال و دنتین مسطح رو گفته 40 تا 60 مگاپاسکال، به شرط اینکه از سیستم های گولد استاندارد استفاده بکنین. گفته با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، سیستم های باندینگ 3 استپ توتال اچ و یا دو استپ سلف اچ، اینا میتونن بهترین پرفورمنس کلینیکالی رو داشته باشن. حالا اینکه تو استپ چیه، 3 استپ چیه، توتال اچ چیه، سلف اچ چیه، اینا رو قبلا توی پادکست ها داشتیم که باید مرور بکنین. اما بدونید که طبق مطالعات کلینیکی سیستم های 3 استپ توتال اچ و 2 استپ سلف اچ بهترین عمل کرد رو داشتن. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که از IDS یا Immediate Dentin Sealing استفاده بکنین. میگه که اگر زمانی که دارین کار انجام میدین، زمانی که دندون رو تراش میدین، پریپریشن انجام میدین، قبل از اینکه قالب بگیرین، بیاین از سیستم های دنتینگ باندینگ ایجنت استفاده بکنین، اون پروتکل ها رو انجام بدین، مزایاش خیلی زیاده و باعث میشه که استحکام باند میکروتنسایلتون 400% افزایش پیدا بکنه نسبت به حالتی که به شکل سنتی بیاین باندینگ رو زمانی انجام بدید که میخواید عمل سمنتیشن رو انجام بدید. پس اگر IDS انجام بدید قبل از قالب گیری، باعث میشه که استحکام باندتون 400% افزایش پیدا بکنه. پروتکل بعدی که واسه افزایش استحکام باند گفته اینه که بیایم بعد از اینکه ایمیدیت دنتین سیل کردیم رزین کوت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم با استفاده از یک ماده فلویبل که ویسکوزیتی پایین تری داره و مودولوس آف الاسیسیتیش هلوش 12 گیگاپاسکاله، بیایم روی این سطح رو بپوشونیم، این نذاریم که اون سیستم دنتین باندینگمون به بیرون تماس داشته باشه. این باعث میشه که ما مطمئن بشیم که اون سیستم دنتین باندینگمون کاملا پلیمریزه میشه و اون فشار ترشح مایع پالپی به همراه اون لایه ایر اینهیبیتد باعث نمیشه که این لایه‌مون به اصطلاح نازک بشه و لایه باندینگمون نازک بشه و دنتینگ باندینگ سیستممون نازک بشه و پلیمریزه نشه. میگه وقتی که شما بیاین دنتینگ باندینگ سیستم رو کوتش بکنین با رزین و اون رزین رو پلیمریزه بکنین، پلیمریزیشن اتفاق بیفته، دیگه اینجا ایر اینهیبیشن و اون ترشح مایع بافتی متوقف میشه. همچنین یه مسئله دیگه که داریم این مرحله، یعنی این حالت رزین کوت کردن، باعث میشه که ما یک باند سکیور داشته باشیم. یعنی اینکه اگر یک زمانی آنلهمون جابجا بشه، از کجا جابجا شده؟ از رزین کوت، ولی ما همچنان یک لایه رزین کوت به یک دنتین سیل شده باند داریم، یعنی دچار مشکل نخواهیم شد و میتونیم دوباره باندش بکنیم به اون لایه رزین کوت. بعضی از باندینگ ها هستن، گفته تعداد کمیشون، که خودشون یه مقدار فیلر دارن و زخامت بیشتری از حد نرمال دارن، هلوش 80 میکرون، یعنی اون چیزی که گفتم که نازک میشن و به خاطر حالا اون لایه ارهی بشن و بعد اون ترشحات مایه پالپی گفتم ممکنه که ست نشن، به اصطلاح پلیمریز نشن، اون اتفاق نمیفته. اینا زخامتشون 80 میکرونه و خودشون مثل یک رزین کوت عمل میکنن. مثالش هم گفته اپتیباند اف ال مارک کر، آلباند 3 مارک بیسکو و اولترادنت مارک پی کیو وان. اینا اون باندهایی هستن که خودشون فیلر دارن و وقتی که استفاده میکنی زخامتشون زیاده و اون ترشح مایه پالپی و اون ایر اینهیبیشن لایر مانع پولیمریزیشن اون لایه نازک نخواهد شد. و پروتکل آخر برای افزایش استحکام باند استفاده از دیپ مارجین الیویشن هستش. توی یک پادکستی ما قبلا راجع به این مسئله صحبت کردیم، میتونید با استفاده از رفرنسی که درست کردم کلیک بکنین توی قسمت بیومیمتیکش و به اون پادکست هدایت بشین و اون پادکست رو گوش بدین. میگه مارجین هایی که یک باکس ساب جینجیوال داره رو با استفاده از این روش ما میاریم میکنیم سوپرا جینجیوال و این مسئله باعث میشه که استحکام باند میکروتنسایلمون به بیشتر از 30 مگاپاسکال افزایش پیدا بکنه. حالا یه چیزی من صحبت کردم، یه واژه‌ای گفتم به اسم بایو بیس، گفتم توضیح میدم که بایو بیس چیه. میگه ما وقتی که میایم دیپ مارجین الیویشن میکنیم، بعد ایمیدیت دنتین سیل میکنیم، بعد رزین کوت میکنیم و بعد هم میایم یه کامپوزیتی میذاریم که این کامپوزیت جای دنتین رو میگیره، به اینا میگن بایو بیس. این بایو بیس توسط آکادمی بایومیمتیک دنتیستری استفاده شده و منظورش چیه؟ منظورش یک فاوندیشن، یک به اصطلاح زیربنای بدون استرس، استرس ریدیوست و هایلی باندده، یعنی که به شدت باند خوب با کیفیت که بعدن این آنلهی که ما ساختیم حالا سمی دایرکته یا این دایرکته میاد روش باند میشه. پس بایو بیس شامل دیپ مارجین الیویشن، ایمیدیت دنتین سیل، بعد رزین کوتس و بعد اون به اصطلاح کامپوزیتی که گذاشتیم جای دنتین، اینا همش میشه بایو بیس و بعد یه قسمتی میاد روش که اون میشه آنلی ما. این آخرین پروتکلی بود که برای افزایش باند ذکر کرده. من یه پروتکل جا انداختم، خیلی کوتاه اشاره میکنم بهش، اینه که انامل رو به ول بدیم. وقتی که انامل رو به ول میدیم اون رادهای انامل اکسپوز میشن و این مسئله باعث افزایش استحکام باند میشه. این هم یه پروتکل دیگه بود. دیگه پروتکل ها همش به اتمام رسید. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. یه پستی توی تلگرام، تو کانال تلگرام گذاشتم که شبیه رفرنس هست که دسترسی، چون تعداد پادکست ها زیاد شده این مقدار دسترسی سخته، پادکست ها رو اومدم بر اساس موضوع طبقه بندی کردم، با استفاده از اون پست و پینشم کردم توی کانال. میتونید به راحتی با کلیک دسترسی داشته باشید به پستی که میخواید و مثلا موضوعی که میخواید رو نگاه میکنید و بعد روش که کلیک میکنید میره دقیقا روی همون پادکست. امیدوارم که کار رو راحت تر کرده باشه و در کل هم امیدوارم که این دو قسمتی که راجع به بایومیمتیک گفتم مفید بوده باشه. من خودم برام خیلی مفید بوده، خیلی چیزاش رو نمیدونستم و میخوام یه مقدار بیشتر روی این مسئله با هم دیگه تمرکز کنیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوشی رو داشته باشید.